توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. به رغم دستور آیت الله خامنه‌ای، فروش لوازم خانگی کره‌ای در فروشگاه‌ها ادامه دارد. نخست وزیر اسرائیل میگوید کنترل جولان را حفظ می‌کند. و فرمانده نیروی قدس سپاه یک روز پس از انتخابات عراق به بغداد رفت. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرداد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. حدود دو هفته پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر منع واردات لوازم خانگی کره‌ای، رسانه‌های داخل ایران از فروش لوازم خانگی از این کشور در فروشگاه‌ها خبر می‌دهند و این در حالی است که گزارش‌ها حکایت می‌کند برخی مغازه‌ها اساساً جنس ایرانی ندارند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره وضعیت خرید و فروش لوازم خانگی در بازار تهران نوشته است لوازم خانگی خارجی قاچاق که در بازار تهران فروخته می شود گارانتی های متنوعی از جمله 10 سال ضمانت موتور دارند. بر پایه این گزارش قیمت این لوازم اکنون افزایش پیدا کرده و برخی یخچال ها حتی تا 140 میلیون تومان هم عرضه می شود. روز 7 مهر ماه در پی دستور آیت الله خامنه‌ای رسانه‌ها گزارش دادند که ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به وزیران صنعت و اقتصاد دستور داد که از واردات هر گونه لوازم خانگی از کره جنوبی به کشور جلوگیری شود. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید این کشور حتی در صورت بازنگری جامعه جهانی در روابط با حکومت سوریه کنترل بلندی‌های جولان را حفظ خواهد کرد. نفتالی بنت روز دوشنبه گفت ایران در نظر دارد در بلندی‌های جولان ارتش درست کند و ما اجازه چنین کاری به جمهوری اسلامی نمی‌دهیم. در این میان وزارت خارجه سوریه نیز با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیسبوک خود در واکنش به سخنان بنت گفت که حکومت دمشق متعهد به بازگرداندن بلندی‌های جولان به خاک سوریه است و افزود این موضع اصولی و محکم دمشق در رابطه با اشغال بلندی‌های جولان است. بخش بزرگی از بلندی‌های جولان در سال 1967 به کنترل اسرائیل درآمد و در سال 1981 ضمیمه خاک این کشور شد. با این همه جامعه جهانی این منطقه را جزی از خاک اشغال شده سوریه می‌شناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت و دولت جو بایدن نیز گفته است این موضوع را بازبینی خواهد کرد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران یک روز پس از انتخابات پارلمانی این کشور در سفری اعلام نشده وارد بغداد شد. روزنامه شفق چاپ عراق از قول یک منبع دولتی این کشور گزارش داد که اسماعیل قاآنی روز دوشنبه با مقامات عراقی و رهبران احزاب سیاسی دیدار کرد تا موضع آنها را در ائتلاف آتی برای در اختیار گرفتن دولت آینده عراق هماهنگ کند. سفر قاآنی به عراق برای هماهنگی احزاب عراقی در حالی است که در اعتراضات خیابانی گسترده 2 سال پیش قطع نفوذ ایران و مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق یکی از شعارهای اصلی معترضان بود. معترضان عراقی کنسولگری ایران در کربلا و نجف را در پی این اعتراضات به آتش کشیدند. تحت تأثیر همین اعتراضات انتخابات پارلمانی چند ماه پیشتر از موعد در روز 18 مهر ماه برگزار شد که بر پایه گزارش‌ها حاکی از میزان اندک مشارکت مردم در آن بود. اظهارات ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی درباره برگزاری بدون تماشاگر مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی همچنان ادامه دارد. حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران گفته است خودمان به این نتیجه رسیدیم که دیدار ایران و کره جنوبی بدون تماشاگر باشد و برای دیدار بعدی زیر ساختها و بعضی مسائل دیگر را رعایت کنیم. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان اما مدعی شده که کنفدراسیون آسیا مجوز فروش بلیت برای بازی ایران و کره جنوبی را نداده است. از سوی دیگر روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان فرار از دردسرهای حضور زنان بر آمدانه بودن تصمیم فدراسیون برای مطلع نکردن فیفا و کنفدراسیون آسیا تاکید کرده است. اما گزارش های این بخش خبری، معاون سیاسی سپاه با انقلابی خواندن مجلس و دولت کنونی گفته است برای اسلامی کردن دانشگاه ها فرصت طلایی به وجود آمده است. در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه، نوشین سید حسینی از رادیو فردا ابتدا درباره اظهارات معاونی سیاسی سپاه پرسید است.
ما در حقیقت در 41 سال گذشته به طور مکرر شاهد این بودیم که در هر دوره‌ای مسئله اسلامی کردن دانشگاه دوباره مطرح میشه، پروندهش باز میشه، بدون اینکه ما متوجه بشیم که چرا در دوره‌های گذشته چنین اتفاقی نیفتاده و دانشگاه با وجود تلاش‌های چند باره، انقلاب فرهنگی، بستن دانشگاه‌ها، تصفیه وسیع استادها، ممنوع کردن انواع فعالیت هایی که میتونسته به نحوی غیر اسلامی در دانشگاه ها باشه یا استخدام استادان بر اساس ضوابط و معیارهای گاه سختگیرانه و ایدئولوژیک، هیچ کدوم از اینا نتونسته اون چیزی که مسئولین میخواستن رو بهش جامعه عمل بپوشونه و اونا به جای اینکه به اصل مسئله برگردن و این معنای اسلامی بودن رو توضیح بدن و یا بگردن ببینن که آیا اشکالی در نوع نگاهشون به دانشگاه وجود داره، دوباره همون حرفا رو تکرار میکنن و خواهان به هر حال سیاست هایی هستن که در اون جهت بره. من فقط یادآوری میکنم که این فرصت طلایی که ایشون اشاره میکنن تا حالا چند بار وجود داشته، از جمله در دوره آقای احمدی نژاد و آقای کامران دانشجو وزیر اون زمان علوم و آموزش عالی هم دوباره در واقع همین مسائل رو مطرح کرد و ما دیدیم که در پس این شعارها و ادعاها چه اتفاقاتی افتاد، چه کسانی وارد دانشگاه شدند و چه ضربه عظیمی به سطح علمی دانشگاه خورد.
آقای جوانی هیچ اشاره‌ای به منظور و مفهومشون از اسلامی کردن دانشگاه‌ها نمی‌کنند. مثلا هیچ الگویی رو ارائه نمی‌دن که مثلا فلان کشور که دانشگاهش اسلامی هستش به این نتایج رسیده و ما می‌خوایم به اون سطح برسیم. واقعا منظورشون چه هست از اسلامی کردن؟
معمای این 40 سال هم همینه. یعنی از روز اول گفته می‌شد که اسلام برای همه چیز راه حل داره. اسلامی کردن دانشگاه به این معناست که ما هم سمتگیری‌های برنامه‌های آموزشی رو اسلامی بکنیم، هم ظاهر دانشگاه رو اسلامی بکنیم. ظاهر دانشگاه‌ها اسلامی شدن، حتی از اتحاد بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه صحبت شد، ولی من فکر می‌کنم بیش از اینکه حوزه‌های علمیه به دانشگاه کمک کنن، دانشگاه‌ها نفوذ کردن در حوزه‌های علمیه و باعث شدن که اصلا تمام نظام مدارس علمیه حتی عوض بشه و دانشگاهی بشه، درس و کلاس و واحد و دیپلم و همه اینا به وجود بیاد. اینه که خیلی حیرت آوره که بعد از 40 سال هیچ کس نمیتونه بگه که این اسلامی کردن به چه معناست و همه مدعیان اولیش، یعنی آقای سروش، آقای داوری یا تمام کسایی که خیلی فعال بودن در شورای انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاه و حتی آدمی مثل آقای گلشنی که یکی از پروپاگاندترین طرفدارای اسلامی کردن بود و فیزیکدان دانشگاه صنعتی بود، اونا همشون به این آخرش به نتیجه رسیدن که این یه امر نشدنی است و این بیشتر سیاسی و ابزاری کردن دانشگاه است تا اینکه واقعا کمک به دانشگاه. اگه بخوایم یه نمونه من بهش برگردم، دانشگاه امام جعفر صادقه که اینا معتقدن که این دانشگاه اسلامی شده، ولی خروجی ها این دانشگاه را در حوزه مدیریت ببینید، مثلا کسانی مثل وزیر امور خارجه فعلی یا کسانی مثل آقای سعید جلیلی که در حقیقت هیچ وزن خاصی در سیاست و در درک سیاست جهانی ندارن و از این راه حتی خسارات فراوانی هم به ایران وارد میکنن به خاطر اون آموزشی که ندیدن، به خاطر توانایی که ندارن و به خاطر اون ادعاهایی که هیچ تناسبی با واقعیت‌های ایران و دنیا نداره. در نتیجه مدیرانی که در دانشگاه امام جعفر صادق تربیت شدن و الان در دولت آقای رئیسی دست بالا رو دارن، میشه گفت اینا مدیران اسلامی هستن که در یک دانشگاهی که مدعی اسلامی بودن هست تربیت شدن. ولی اگه همینا رو با دانشگاه معمولی مقایسه کنید، ببینید که در یک رقابت برابر اینا هیچ کدوم اگر رانت سیاسی ایدئولوژیک پسرشون باشه هیچ مقامی نمیتونن کسب کنن، هیچ موفقیتی هم نمیتونن کسب کنن، برای که فقط از راه دوپینگ سیاسی و ایدئولوژیکی میتونن مقام بگیرن، پست بگیرن، برای اینکه به اونا اطمینان وجود داره که اونا به منافع انقلاب خیانت نمیکنن.
سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه بود. اما دو وکیل دادگستری ایران و یک فعال مدنی که همچنان در حبس به سر میبرند در نامه از نقض قانون در رسیدگی به پرونده خود شکایت کردند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش مفاد نامه آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان را در گفتگو با رادیو فردا تشریح میکند.
وزیر خارجه ایران که هفته گذشته مهمان پایتخت روسیه بود با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه کرد که شامگاه یکشنبه به طور کامل پخش شد. حسین امیر عبداللهیان در این مصاحبه میگوید که طی مذاکره با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید شده که روابط دو کشور در تراز استراتژی قرار دارد، اما نیاز است در جهش اساسی تمام توافق‌هایی که بین دو کشور حاصل شده اما روی کاغذ باقی مانده اجرایی شود. وزیر خارجه ایران در شرح محتوای مذاکرات خود با همتای روسش گفت: از یکدیگر انتقاد کردیم که تکنون نتوانستیم نیت رهبران کشورهایمان برای تقویت و گسترش روابط دو جانبه را به طور کامل اجرا کنیم. وی جزئیات را شرح نداد، اما یک شنبه علیرضا حقیقیان مدیر کل بخش اورسیا در وزارت خارجه ایران در این مصاحبه با ایسنا گفت مسائلی که در عرصه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از افزایش حجم مبادلات تجاری و سهم صادرات ایران به روسیه، راه های تسریع اجرای طرح‌های مشترک اهم از ساخت نیروگاه سیریک، برقی‌سازی خط راه آهن گرمسار اینچه برون، توسعه نیروگاه گوتوند و سرعت بخشیدن به ارسال اسپوتنیک وی به ایران و تولید واکسن روسی در ایران. این دیپلمات ایرانی همچنین گفت سند جامعه همکاری های بلند مدت بین ایران و روسیه در دست پیگیری است و مراحل هماهنگی با دستگاه های زیربط را طی می‌کند. ولادیمیر یورتایف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روابط روسیه و ایران راهبردی نخواهد شد.
روابط ویژه‌ای با ایران داریم. گسترش این روابط کمتر در مسیر دو جانبه و بیشتر برای تأمین منافع مشترک در اوراسیا و خاورمیانه است. این منافع همواره همسو نیست، اما دو کشور توانستند بر اشتراکات متمرکز شوند و کمتر به عرصه‌های مورد اختلاف بپردازند. می توان گفت روابط سیاسی نیز اکنون در اوج است. کرملین از اینکه دولت ابراهیم رئیسی به دنبال ارتقای سطح روابط با روسیه است استقبال می کند. مسکو همواره انتظار داشته حمایت‌های سیاسیش از ایران به امتیازهای اقتصادی تبدیل شود. امید مسکو برای اینکه در این مقطع زمانی این آرزو سرانجام عملی شود بیشتر شده. اما روابط اقتصادی هنوز با چالش‌های متعدد و در وهله نخست محدودیت‌های مالی ایران روبروست. برخلاف پافشاری دولت ایران، روابطش با روسیه به هیچ عنوان راهبردی نیست و نمیتواند راهبردی شود. دیپلمات‌های روس حتی صراحتاً در این باره سخن گفتند. به عقیده من روسیه از سطح همکاری با ایران راضی است و میل چندانی به تغییر اصول و ماهیت تعاملات خود با این کشور ندارد و حتی همپیمانی راهبردی با ایران را خلاف منافع خود می‌داند. همزمان ظرفیت همکاری‌های تاکتیکی و تعاملات دو جانبه بسیار گسترده شده و تقویت می‌شود.
بخش از مصاحبه وزیر خارجه ایران به شبکه تلویزیونی روسیه 24 به مسائل منطقه‌ای اختصاص یافت و تیان حسین امیر عبداللهیان اعلام کرد تمرکز بر همسایگان و سیاست خارجی متوازن از اولویت‌های دولت جدید ایران است. از جمله به گفته وی در مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان نمیتوانیم بر لحی یکی و علیه دیگری جبهه بگیریم، بلکه با دو کشور در راستای تأمین منافع ایران کار خواهیم کرد. او در شرح نگرانی ها و خطوط قرمز تهران در قفقاز جنوبی، حضور نیروهای نظامی خارجی و تغییر مرزها و وضعیت ژئوپلیتیک منطقه را غیر قابل قبول دانست و گفت تمام طرف ها باید تلاش کنند فضا به آرامش بازگردد.
در حالی که وزیر خارجه روسیه تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر توسط ایران را ضامن عدم حضور کشورهای ثالث در منطقه خوانده بود، وزیر خارجه ایران به روسیه 24 گفت تصویب این سند را در دستور کار دولت و پارلمان قرار داده ایم. حسین امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به مذاکرات وین و احیای برجام که از دید وزارت خارجه روسیه موضوع کلیدی مذاکرات اخیر با ایران بود گفت به جنبندی نهایی بسیار نزدیک شده ایم.